عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث درباره دوران هم بین تعیین و تخییر در فیشش هم بزنیم، در موارد حجیت بود که مرحوم استاد وفاقند نائینی اختیار فرمودن احتمال تعیین رو، که از کلی مثال معروفش هم همین مسئله رجوع به مشتهد اعلم، مسئله رجوع مشتهد اعلم مثال معروف همین مسئله است. عرض شد که مرحوم استاد در اینجا در این مصباح احتمالا میدم که شاید در اون دوره این طور بوده، بعد نظر مبارکشون عوض شد، در این مبحث ایشون متعرض این مسئله، این که اصلا تخییر در حجیت معناش چیه، معنای تخییر در حجیت اصلا معقوله یا نه. و عرض کردیم که مرحوم آقای نائینی قدس الله سره یه بحثی رو و کذلک مرحوم آزیا یه بحثی رو مطرح فرمودن در تخییر در حجیت اصلا. حالا باز برای بار دوم و سوم باز بخونیم برای این که نص عبارت حفظ بشه. یه مقدار دیروز توضیحاتی رو عرض کردیم در این صفحه 420. ایشون فرمودن القسم الثالث التخییر الناشئ عن تعارض الحجتین و تنافی الطریقین، البته این بنابر طریقیت که ایشون قال، که تعارض فتوى المجتهدین المتساویین، که انسان دو تا مجتهد متساوی مخیره، و معدل خبرین مع تساویهما فی مرجحات باب تعارض. البته این نظر مبارک خود نائینیه، با تساوی که تخییر باشه این نظر ایشانه. به الله دیروز عرض کردم، سابقا هم کران گفتم، صاحب کفایه اعتقادش اینه با وجود مرجحات معذالک تخییره. البته ایشون مرجحه که بحث تقیه باشه و بحث موافقت کتاب و مخالفت موافقت سنت اون رو جزء مقومات و حجیت گرفته. غیر از این دوتا مسئله تقیه و کتاب و سنت، بقیه مثلا یکیش اشر هست، یکیش کذا اشر نیست، یکیش مثلا افسه هست، یکیش اصح و سندنه، ایشون در مطلق خبرین متعارضین به استثناء اون دو نکته ایشون قائل به تخییره. هر اون صاحب کفایه اعتقادشون به تخییر این که ایشون فرمودن مع تساویه ما روی مبنای مرحوم نائینی. از کردم خیلی دقت کنید در این مسائل اصول متأخر خیلی ظرافت ها مراعات شده. باز در باب مرجحات هم بین متأخرین ما، آقایونی که دنبال مرجحات رفتن، دو طائفه، دو تفکر وجود داره. یک تفکر که خصوص مرجحات منصوصه، این یه تفکر، یه تفکر مطلق مرجحات منصوصه و غیر منصوصه. گفتن از این روایاتی که متعرض مرجحات شده تعدی میکنی به هر چیزی که سبب ترجیح بشه، و این جهت رو ما در مباحث تعارض و کراراً در اثناء بحث زیاد توضیح دادیم. مجموعه مرجحاتی که در کتب اهل سنت آمده بالای 80 مرجحه، همین آمدی در احکامش بالای 80 مرجح رو ذکر کرده، و عرض کردیم که یکی از این مرجحات منصوص نیست در پیش اهل سنت. البته در بین اهل سنت حتی یک مرجح واحد هم منصوص نیست، همه را حسب قواعد گفتن. اصحاب ما هم حالا شاید مثلا که از عللش این بوده، دیدن مثلا مرجحات منصوصه که فرض کنید در مثل روات ما رو به حضره 435 تا کمه، غرض گفتن مطلق مرجحات. الان ظاهر عبارت مرحوم نائینی مع تساویه ما فی مرجحات باب تعارض هر دو رو میگیره. پس اینجا هم با تساوی دو فرضه، تساوی به لحاظ مرجحات منصوصه فقط، تساوی به لحاظ مطلق مرجحات. این دو تا مبنا احتیاجی به تساوی هم نداری به استثنای موافقت کتاب و سنت و به استثنای موافقت عامه، که این دوتا البته به تعبیر بنده ها، به تعبیر بنده این دوتا از مقومات حجیت هم، نه از مرجحات، از با مرجح نیستن، چون اصحاب اینا رو جزو مرجحات برده. در کفایه نظرش اینه که غیر از این دوتا ولو یه خبر بیشتر ترجیح داشته باشه، مثلا مشهورتر باشه، سندش صحیح‌تر باشه. ایشون میگه معذالک یجوز التخیر، یا به عبارت مشهورتر ترجیح استحباب داره، اینطور معروف یستحب و ترجیح، لازم نیست ترجیح. خب بسیار خوب. فبناءً على المختار في باب الطرق والامارات من ان المجعول فيها نفس الحجيه والطريقيه والوسطيه في الاثبات، خود حجیت جعل شده. عرض کردیم، کراراً عرض کردیم، اخیراً عرض کردیم، در باب طرق از همون قدیم الى زمان نهادا، از همون زمان یک معنای صحابه تا زمان ما، این خیلی محل بحث بوده که البته عرض کردیم زمان صحابه بلکه تابعین بلکه حتی فقها ممکنه بحث رو به این لغت اصولی ننوشتن، لکه نتیجهش آمده. این یه نکته ایه که خیلی دقت بکنید، چون کمتر تنبه شده. خیلی از مباحثی که ما الان به عنوان اصول داریم اون زمان بوده، اما با فرع فقهی بیان میشده نه با تعبیر اصولی. و مثالاشی کرانه از هم دیگه وقت مرحوم عرض کردیم اقوال و آراء در این باب زیاده. در باب حجیت از ظاهر عبارت نائل این است که فتوا و خبر را از یک باب گرفته. عبارت ایشون آقای بیاتا خویم همیتون عرض کردیم حججی که اینجا محل کلامه که جنبه طریقیت دارن، اینها عبارتن یکی ظواهره، یکی مسئله خبر واحده، یکی فتواست، یکی قول خبره است، یکی قول قاضیه، قاضی که در یک مسئله چیزی گفته میشه، یکی هم اقرار شخصه. اینا ظاهرن تمام اینها رو از یک باب واحد گرفتن و ما از اول مباحث به قول امروز یا قد در اصول عرض کردیم، در مباحث زن عرض کردیم انصافش اینه که اینا یکی باید حساب جداگانه بشه. حالا مشهور در لسانشون اینطوره، الانم فقط اشاره میکنم چون اینا رو مفصلا سابقا عرض کردیم دیگه تکرار نمیکنم. به هر حال اقوال متعددی هست، یکی اینکه جعل طبق این جعل حکم واقعی میشه، جعل حکم ظاهری میشه، یکی اینکه بدل حکم واقعی است، نه ممکنه حکم واقعی باشه این بدلش، تصویرهای متعددی گفته شده. اون چه که الان در این زمان ما در یعنی 100 سال 150 سال 67 سال اخیر در اصول ما بیشتر مطرحه، سه تا مبناست. یکی مبنای مرحوم ناینی و آغازی ها و مرحوم آقای استادمون آقای خویی که تتمیم کشف باشه. خب یعنی اونی که میگه جعل تو حجتن یعنی کاشف ناقص و تام، که این معناش اصلا همینه، اصلا معنای جعل حجیت اینه، به قولشون طریقیت و وسطیت فل اثبات. معنای دوم که ظاهر شیخ مصلحت سلوکی است، نمیگه مصلحتی در خود معدای خبر پیدا میشه، در سلوک او پیدا میشه. طبعا خود ناینی مصلحت سلوکی اشکال دارن، آقای خوبی اشکال دارن و دیگه توضیحاتش در محل خودش دادیم، جواب آقایان هم گذشت دیگه تکرار نمی‌کنه. سوم مبنای صاحب کفایه است که میگه مراد از جعل حجیت یعنی منجزیت و معذریت. وقتی میگه جعل تو مثلا فتوای فقیه رو حجه، با اینکه ممکنه مفید زن باشه، یعنی معذر و منجزه، یعنی اذا اصاب الواقع منجزه، اذا اخت الواقع معذره. پس معنای جعل حجیت، جعل تو حجتن، حجیت قابل جعله، و معنای جعل حجیت تعذیر و تنجیزه. خوب دقت فرمودید. مرحوم نائینی در اینجا اشاره‌ای به مبنای مرحوم شیخ کرده، دقت فرمودید. اما بین اهل سنت گفته شده، البته در فتوا بیشتر با شرایط خودش که حالا دیروز توضیح دادم، چون این مسئله خیلی خلط شده متاسفانه، و در خبر هم علا قول بین اهل سنت، لکن اون قول بیشتر توی فتواست. بله، الوسطیت فل اثبات، چون این سه تا مبنا رو در ذهن باشه، چون میخوام آثارش رو عرض بکنم. من دون ان یحدث فی معدد طریق، معدا یعنی اون واقع، مصلحتون به سبب قیام طریق علیه، در خود معدا اونه که میگن جعل حکم میشه یا تغییر واقع میده، یا واقع هم هست اینم هست، هر دو واقعی هن، یا واقع هست این هست ظاهریه. میگم اقوال ما شد این مبحث حجیت در اصول ارکان کاره، یعنی که از ارکانیست که شما باید دائما در ذهنتون باشه. نقل کردن از آقای بروجردی در این کتابی که تغییرات ایشان چاپ شده، لمحات الاصول بنظر، که مرحوم آقای بروجردی از قول شافعی در کتاب رساله نقل کردن که موضوع علم و اصول حجته. البته اون حجت یه معنای دیگری، سالا من وارد اون بحث نمیشم. در این چاپی که کردن در حاشیه نوشتم پیدا نکردم در رساله. البته منم رساله رو دارم، خوندم، اما همش نخوندم. راست منم تا جایی که خوندم این عبارات ایشان رو پیدا نکردم. لکن این مطلب رو انسان احساس میکنه، احتیاج به پیدا کردن نداره، که اصلا موضوع اصول حجته. لکن مشکل کار اینه که این حجت یعنی چی؟ متاسفانه حجت در بین کلمات اصحاب متأخر ما بیشتر به قولشون وسطیت و طریقیت در اثبات و تطمیم و کشف و اینجور معانی یا تنجیز و تعذیر، و در صورتی که اصول در حجت در اصول در بین اهل سنت به دو معنای متغایر اصلا. یکیش حجت به معنای مصادر تشریع، مثلا کتاب حجت، کتاب حجت سنت، اجماع. اهل سنت که میگن اجماع حجته، یعنی مصدر از مصادر تشریع. مثلا در زمان ما اگر علما جمع شدن، حالا علما اهل سنت رو خودشون اتفاق کردن به خاطر مشکلاتی که هست، اصلا قربانی در حج نباشه. من با مثال میخوام ذبح رو برداریم، میگن میشه حکم الله و تخصیص میزنه کتاب و سنت تخصیصه. این حجیت معنی مصدر تشریعه. و عرض کردیم در کتب اهل سنت در اصول، اصولا دو بخش اساسی میشه، یکی مصادر تشریع، یکی طرق و امارات به اصطلاح ما. در کتب ما الان، همین کتاب درسی خودمون، مثلا فرض کن اجماع منقول رو آوردن به خبر واحد، لکن طریقیت برش فرض کردن به مناسبتی هم متعرض اجماع محصل و اینکه، لکن مستقلن حقیقت اجماع، کیفیت تحصیلش، چرا تقیید میزنه، ادلش، اینا رو متعرض نشده. و همچین عقل یا قیاس یا رأی یا چیزهای دیگه. عرض کردیم در کتب اهل سنت غیر از این چارتای معروف چیزهای دیگه هم هست، یکیش استحسانه که عرض کردیم، یکیش مصالح مرسله است، یکیش خصوص اجماع صحابه است، یکیش خصوص اجماع اهل مدینه است، الی آخر دیگه من دیگه وارد بحث نشم. اینا مجموعه ایه. یکیش هم شورا، یادم رفت، چون در کتابهای ما شورا نیامده، در کتاب اصولی ما نیامده، عرض کردم در مشهورش هم شاید نیامده. بحث شورا رو آقا نگه خواستن در احکام ابن حزم داره، که اصولا اگر مسلمین جمع شدن و مشورت کردن و اکثریت یک چیزی میشه، میشه حکم الله. اینو مصدر تشریع میدونن. خب دقت بکنید، شورا مجلس مشورتی نیست. رو این تصور شورا مصدر تشریعه. متاسفانه از کردن در این کتب متأخر اصول ما دقیقا اون راهی رو که اهل سنت در تقسیم و اصول رفتن نرفتن. البته متأخر که میگم، فرض کنید در کتب علامه همینطوره، حتی علامه فصل مشوهی راجع به قیاس داره با اینکه حجت نیست، چون در کتب اونها بوده. کتابهای علامه رو در اصول ایشون یک حلقات ثلاث نوشتن، مبادع الاصول الى علم الاصول، تهذیب الاصول الى علم الاصول و منتهى نهایت الاصول. ایشون سه تا کتاب نوشتن، ایزاره یه منتهی هم داشته باشن غیر از نهایی. اون دو تا اولش چاپ شد، نهایی هم داشتن چاپ میکردن، تموم شد، یعنی یه جلدش من دیدم چاپ نشد، نسخش خطی و نهایت الاصول، اصول الى علم الاصول. علایه حال کتابهای علامه رو همون ترتیب به اصطلاح رو همون ترتیبی است که در به اصطلاح در چیز آمده، در کتب اهل سنت آمده، اما در کتب اصولی متأخر ما مثل همین کفایه دیگران این به این صورت نیامده، صورت قصه فرق کرده. عرض کنم که پس بنابراین روشن شد که حجت در اصطلاح اهل سنت اساساً دو قسمه: مصدر تشریع، طرق و امارات، اونی که طریق به مصادر تشریع. و توضیحات رو این خیلی لطیف، این همیشه در ذهنتون بمانه، بحث در اصول به معنای اول این مال صحابه است، مصدر تشریع، اختلاف بین صحابه شد. بحث در اصول به معنای دوم مال فقها است، یعنی که تقریبا شکل نهاییش از اواخر قرن دومه. این نکاتی رو بود که من همیشه تکرار میکنم چون خیلی مفیده. و عرض کردیم اختلاف در مصادر تشریع شاخصه های مذهبه. مثلا اهل سنت قیاس قائلن، شیعه قیاس قائل نیست، ظاهری ها قیاس قائل نیست، اما اختلاف در طرق شاخصه نیست. ممکنه شافعی باشه خبر صحیح حجت ندونه، الان در علمای شیعه بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن روشن شد مباحث طرق و امارات شاخصه مذهب نیستن، اما مباحث حجت معنی مصادر تشریع اینا شاخصه مذهب هن. چون از صحابه شروع شد. رضا هم عرض کردیم شوخی کردیم که این قسم اول هم حل نمیشه مگر به شمشیر امام زمان لا به سمسان عزیز المقتدی و الا این قابل حل نیست. یعنی ما فوقش اثبات بکنیم که علی بن ابی طالب قیاس قبول نمیکنه، خب اونم میگن عمر قبول نمیکنه، مشکل حل نمیشه اصلا با اونا در این مسئله به جایی نمیرسید. چون صحابه دو طرف داشتن، عده‌شون دنبال قیاس و اجماع بودن که از که اصلش مال عمر، اصلا قیاس و اجماع زمان عمر وارد مصادر تشریع شد، و عده‌ای هم مثل امیرالمؤمنین قیاس و اجماع رو قبول نداشتن، فقط کتاب و سنت. و این اختلاف حل نمیشه. بله اختلاف در حجت خبر ممکنه حل بشه چون شاخصه مذهب نیست. در بحث حجت خبر اختلاف جزء شاخصه مذهب نیست. دیگه دارم هی تکرار میکنیم برای بل المعدا، البته ایشون من دون ان یحدث فی معد طریق، معدا یعنی مضمون، بل المعدا باغ علی ما کان علی قبل قیام طریق من الحکم بناء علی هذا یکون الاصل فی باب تعارض التساقط. البته ظاهر عبارت مرحوم ناینی این است که مطلقاً چه در فتوا چه در روایت عرض کردیم مشهورتر در فتوا تخییره، در روایت تساقطه که دیگه این توضیح نمیدیم چون جزه گفت که رموز فنی کاره. بله یکون الاصل فی باب تعارض التساقط و عدم حجیت کل منهما به نسبت الی المعدا و تخییر فی الاخذ به عهد المتعارضین. البته ایشون قبول میکنه در متعارضین تخییر میاد، لکن نه روی قاعده، روی علی خلاف القاعده. در صورتی که اون عبارتی که من گفتم تخییر علی القاعده است در باب به اصطلاح در باب فتوا، و تخییر فی الاخذ به عهد المتعارضین یکون لمحض تعبد من جهت الاخبار الامره به تخییر عند تعارض روایات و فقد المرجحات. البته ایشون روایات رو اشاره نفرمودن. این روش خیلی علمی نیست چون این روایات مختلفه، عبارت مرحوم کلینی یک جوره، بقیه روایات جور دیگه است، دیگه من وارد بحث نمیشم. اما این علمی نیست به این مقدار که ایشون فقط اخبار آمره بده. فهذا قسم آخر من التخییر، این یک قسم دیگریه، یعنی تخییر در حجیت، اجنبی عن القسم الاول و ثانی. و اما بناء علی ما ينسب الی المشهور بین القدما من القول بالسببیه، بله فی باب طرق و الامارات، عرض کردم سببیت یعنی ما به طور کلی این طور بگیریم در باب امارات یا طریقیت صرف میگیم یا موضوعیت قائلیم. مثلا فرض کنیم به این که بگیم خبر ضرار طریق صرفه، گفته لحم الارنب حرامه، همین تموم شد. یه دفعه بگیم نه چون خبر قیام شد در این مطلب یک مصلحت یا آمد، گفت حرامون مفسده یا آمد. من القول به سببیه فی باب طرق و الامارات و ان قیام الاماره یوجب و حدوث مصلحت فی المعدا غالبتن علی ما کان علیه من الملاک عند مخالفت حال الواقع. اگر این اماره مخالف واقع بود، این سببیت به اصطلاح ایشان در معداست. از این گاهی تعبیر به جعل بدل میکنن، ظاهرا مراد ایشان جعل بدله، ظاهرا مراد ایشان جعل بدل باشه. از این تعبیر غالبا به مسلک جعل بدل میکنن، میگه وقتی میگه خبر واحد و حجت داره میگه جعل بدل میکنه. عرض کردم در مقابل این رأی این پیش اهل سنت مشهور هست اما مشهور نیست. اونی که پیش فقهای اهل سنت مشهوره و از زمان صحابه مشهور بوده، عرض کردم کرارا، یه نکته ایست. چون آیین ما مثل اصلا تصور این معانی نمیفهمن، به مباحث و اصول از همون دیدگاه شیعی نگاه میکنن. اونا معتقد بودن صحابه که ما زیادی از احکام داریم که نه در قرآن هست نه در سنت. این مشکل این بود. اون وقت مجتهد و فقیه با اجتهاد خودش به اون میرسونه. اجتهادم به این معنا که من عرض کردم در حقیقت به اصطلاح امروز ما فضا سازی، یعنی اینا مفروغون، خوب دقت بکنید، مفروغون عنه میگرفتن که حکم این مطلب نه در کتاب، مثلا اون مثالی که زدم چند بارم زدم مثلا حد شرب خم اونا گفتن نه آقا نظر قرآن هست. و صحابه چون خودشون صحابه بودن دیگه، بعدش هم مطرح میگن کسی از رسول الله در باب خم چیزی شنیدی؟ میگفتن نه نشنیدی. در قرآن هم که نداره. پس خوب دقت بکن، این مصلحتا غالبه علی مصلحت الواقعی تفکرات ماست. روشن شد؟ اصلا اونا واقعی قائل نبودن، یعنی میگفتن حکمی نداره. وقت ما در قرآن و سنت مجموعه از حدود داریم، بیایم فضا سازی کنیم شرب خمر رو به یکی ملحق بکنیم، میشد قیاس با فضا سازی. مثلا با فضا سازی ملحقش کردن به حد قذف. قذف در قرآن هست، سرقت هم در قرآن هست، زنا هم در قرآن هست، سه جور محاربه لله و لرسول مفهوم مستضعف الارض هم در قرآن هست. میومدن میگفتن ما این شرب خمر رو به کدوم یکی ملحق بکنیم؟ گفتن به همه نزدیکتر اون قذفه، چون آدمی که شراب میکنه عربده میکشه، سرصدا میکنه، فحش ناموسی میده، پس اینو بیا حدش حد قذف بگیریم. روشن شد؟ این در حقیقت تفکری بود که به صحابه، خب میدونی اصلا این روایتی هم به امیرالمومنین نسبت داده شده، چون میگن عمر یه دامادی داشت، شوهر خواهر شراب خورد، گفت بقولان به قرطونی میشم باقی بود، گفت نه لیس جناح الذین اتقوا فی ما طعموا، یا مضمون آیه کسی که متقی باشه هر چی بخوره اشکال نداره، منم متقیم حالا شراب خوردم اشکال نداره دیگه. بعد صحابه جمع شدن که این باید حدی برش، یکی گفت چند تا مثلا شلاقش، یکی گفت مثلا کفش تو کلش، یکی گفت مثلا 10 تا تازیانه، هر کسی یک چیزی. دقت کن تصویر قصه رو دقت فرمودید. سنی ها نقل کردن که علی گفت نه اینا 80 تا. گفتن آقا از کجا شما 80؟ گفت لعنه به شرب سکر و اله سکر هلا، یعنی هزیان دیگه، پرت و پلا صحبت و اله هذا افترا به حد الفریه سمانون. حالا خیلی عجیبه، از طروات ما هم هست این مطلب، حالا ما میگه بس سنی ها، طروات خود ما هم هست، سندش هم صحیح، همین الان هم بگیم سندش هم معتبره، لیکن قطعا پیش ما این حمل بر تقیه میشه، چون اگر امیر المومنین میخواستن بگن این از مطالبیست که رسول الله به من فرموده، اینا ذهنشون میرفت تو وصایت، پس این وصیه رسول الله، ذهن میرفت تو وصایت، برای که جلو اون ذهن خراب گرفته بشه، حضرت یک استدلال عوامانه گفت که چون که با کودک سر و کار از فداد، پس زبان کودکی باید بشه. این در اونجا حضرت این تعبیر رو به کار بردن روی این جهت، الا ما هم داریم از نبی عبدالله به سند صحیح هم هست که در باب حد شرب خمر امیرالمومنین فرمود لعنه الله شربت، همین متن همین عبارت که عرض کردم، لیکن من خودم شخصا قبول ندارم. بعض از آن معاصر هم به عنوان این که مثلا یه تأییدی بگن که قیاس اجمالا مقبول بوده، ازش این رو بردن گفتن سندش هم صحیحه، پس امیرالمومنین به قیاس توسل کرد. ما به ذهنمون مشخصه، متاسفانه این منشأ شبهه برای عده از معاصرین شده، خب نه که مشکل دارن در ولایت، الان که فماکان به ذهن ما مشخصه که تعبیر تقیه است، یعنی برای امیرالمومنین اگر این راه رو نمی‌گرفتن، میگفتن رسول الله فرمود، باز همون مسئله که وصایت و شمگی وصیه، چون عرض کردیم که رو هم بین منصفینشون معتقدن، ابن عبدالحدی میگه بالاتفاق قطعی است که یکی از القاب هست امیر وصیه، این مسلمه، شواهدی هم خودش میاره، دیگران نوشتن جمع کردن زیاد جنگ وصی بودن حضرت مهم. اما از همون عهد صحابه عده نقنق میزدن، در صحیح بخاری داره، به نظرم مسلم نداره، اگه آن نگاه کرد به نظرم که مسلم نداره، قیل لعایشه ان رسول الله اوصا الی فلان، قالت متا اوصا، مخالف اول عایشه، انکار میکرد وصایت رو. بعد گفت رسول الله کادر اسو بین سحری و نهری، حالا این کلمه سحری و نهری رو بزنین در میاد، بین سحری و نهری ولم یوس الی عهده. هر ازم این که خوب دقت بکنید، من به ذهن ما این چون میاد، اگر این اون مسئله مطرح میکرد باز اینا سرسلا میکنم قابقیل میکنم مسئله به صورت مطرح میکنم حضرت این رو. بله، و اما بناهن علا مایون سبل المشهور من القدما من القول به سبب فیبا و ان قیام الاماره، عرض کردم این یک تصوریست که بعدها بوده، بعدش تعبیر مصلحت به مسلک جعل بدل میکنن، در مقابل این کسایی که هستن حکم نیست در واقع، ولذا یک شبهه ای برایشون آمد که خب پیغمبر چه این روایت از پیغمبر نقل میکنن، تا اونجایی که من دیدم در بخاری داره از ابو موسی اشعری عبدالله بن قیس یا قیس بن عبدالله بن قیس، ان رسول الله الحاکم اذا اجتهد فاصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد. خب این اصاب میگه شما حکم نیست، چی اصاب؟ تو حکم نبود، در واقع حکم نبود، اصاب یعنی چی؟ خود اهل سنت تصریح کردن ادهشون مراد از اصحاب یعنی اینجوری، اگر خدا جعل حکمی میکرد برای حد شرب خمر 80 بود. اینه که این مشته اصحاب تقدیرن، ولی خب میگه حکم نداره، وقتی میگه حکم نداره اصحاب یعنی چی؟ اصحاب لو فرزنا ان الله جعل حکمن، حکمش همین 80 تا زیانه بود. الان که به ماکان دیگه وارد این نشیم. و مرحوم شیخ هم که قائل مصلحت سلوکی شده، فتخیر بین الامارتین المتعارضتین یکون علی القاعده، تخیر بین و یکون من سقریات ت، اگر قائل به سببیت شدیم میشه برمیگرده به باب تزاهم، فیندرجو فی القسم الثانی که تزاهم، مثل این که فرض کنیم مثال تزاهم زیاده، تزاهم اونجاست که تنافی در مقام امتثال باشه، مثلا به عدله نگاه کردیم نماز اول وقت داره یه ثواب، یه نماز جماعت ثوابی مساوی هم هستن، حالا یک جا اول وقت میخوان جماعت نیست، یک جماعت از اول وقت نیست، میگه مخیری. مخیری یعنی حکم واقعی است، اگر سببیت هم قائل شیم حکم واقعی است. فان کل من الامارتین فقد استتبع الحكم على طبقها و الی آخره، دیگه بقیش خدای مراجع. مرحوم آغازی ها اینجا حاشیه داره، چون لطیفه آغازی ها خیلی معروفه به دقت نظره و معروفه که مثلا کم آرایشون ملتفت میشن، راست هم هست دیگه، چون یه جور خاصیه، یه مقدار انسان آشنا نباشه با مبانیشون از نزدیک در مشکل واقع میشه. بعضی از آقایون چون خیلی آرا آغازی ها رو میارن انصافا خیلی درست نفهمیدن. علی حال ما چون یه مقدار زیادی با مرحوم آقای بجنوردی بود، ایشون شاگرده خیلی صمیمی آغازی ها بودن، لذا یک مقدار آرایشان رو بهتر شد درک بکنیم. اقول لا یخفا، حاشیه آغازی ها، ان مرجع تخییر فی تعارض الحجتین الى تخییر بالعخص فالعخص بالحجه والاستناد الی و هذا تخییر قائمان بالعخص والاستناد و خارجون عن موضوع الحکم طریقی و عن موضوع دلیل حجیه. کمی عبارتش مغلقه، حالا من میکنم اصل عبارتش. ولو لم یکن مفادو حکم تکلیفی هم، ولذا این واقع نباید باشه، بنظرم لو لم یکن، ولذا ینتج مثل هذا التخییر بالاخره حکما تعیینیا او حجتا تعیینیه و بذلک تمتاز عن التخییر فی الاقسام السابقه. میگفت که دوتا به بالا جمع، اقسام مراد قسمه اینه، اقسام سابقه مراد قسم، چون یه تخییر واقعی بوده تخییر تزاهم، دوتا میشه ایشون اقسام سابقه. بعد دنبال این مطلب رو ایشون فرموندن که آن مراجعه کن. حرف آزیا چیه؟ خلاصه حرف آزیا، این خلاصه حرف آزیا احتیاج به مقدمه داره تا اون مقدمه واضح نشه، چون آزیا در همینجا در بحث سابقش این مطلب رو توضیح داده و در بحث به قول ما جلد اول اصول در بحث واجب تخییری ایشان توضیح داده. دقت بکنید اینا یه بحثی دارن که حقیقت تخییر چیه، همین تازگی هم مطرح کردن، نه تخییر در حجت، حالا فرض کنید تخییر بین خصال ثلاث، مثل آقای خویی تخییر شرعی رو ارجاع میدن به تخییر عقلی، یعنی فلواجب احد و ثلاثه، ایشون رو عنوان رفت. این رو چند دفعه گفتم چون یالا مثلا در حوزه ها مبانی ایشان مطرحه، ایشون برده رو احد و همای لابعینه و عنوان انتظاری احد و هما. همین تازگی هم خوندیم، از خود کتاب مصابی هم خوندیم، مثل اصول ایشون خوندیم و توضیح هم عرض کردیم که این مبنا قابل قبول نیست، این مبنایی که مرحوم استاد در رفته رو عنوان انتظاری این قابل قبول نیست. این راجع به این عده از علما این رو زدن به باب اراده، عده ای زدن به اقسام واجب و حالا مجردی، حالا همه چی بخواهی بگیر طول میکشیم. مثلا عده ای گفتن واجب تخییری مرجعش به یک واجب مشروطه، واجب مشروط رو اصل گرفتن واجب. مثلا چرا؟ مثلا میگه شما مخیرین بین خصال ثلاث، یعنی شما عتق بکنید اگر اون دوتا رو انجام ندادید، اطعام بکنید اگر اون دوتا رو دقت کرده. پس بعضی ها معتقدن که تخییر در حقیقت یک نوع واجب مشروطه، بعضی ها رفتن رو اراده گفتن اگر اراده تام باشه واجب تعیینیست، اگر اراده ناقص باشه واجب تخییری است. این در واجب تخییری اراده تشریعی ناقص دیگه، حالا یکی یکی اینا رو خودمون طول می‌کشه. مرحوم آزیا اعتقادش اینه که در باب واجب تعیینی شارع هیچ یکی از اعدام رو اجازه نمیده، یعنی به هیچ نحوی حاضر نیست این تکلیف منعدم بشه. مثلا گفت آب بیار، اجازه نمیده، علا کل تقادیر هر کار، پس که شما رفتین بهترین چلوکه ها برای ایشون آوردین، میگه نه گفتم آب بیار، هر کاری بکنید این آب بیار جای خودشه. اما در واجب تخییری بعضی از اعدام رو اجازه میده، ایشون اینجور تصویر، این تصویر خود ایشون، مثلا میگه آب بیار یا دوغ بیار. وقتی گفت آب بیار یا دوغ، مثلا اگه آب نیاورد رفت پلو آورد، مثلا هندوانه آورد، این ثابت نمیشه. اما اگر رفت دوغ آورد، اون آب بیار ثابت میشه. پس در آب بیار در باب واجب تعیینی مطلوب است علا جمیع فروز، در واجب تخییری مطلوب است در یک فرض اشکال نداره، بقیه فروز باز مطلوب. روشن شد تفکر ایشان؟ یعنی در حقیقت خوب دقت بکنید در واجب تعیینی و تخییری، خوب ظرافت های بعد انصافا این متأخرین اصول ما خیلی ظرافت ها رو مطرح کردن و خیلی لطیفه، و انصافا اگه این ظرافت ها به دقت مراعات بشه خیلی حتی در حد مباحث آکادمیک هم هست. ایشون اعتقادش اینه اونی که شما دارین، یعنی در حقیقت خوب دقت کنه، ایشون میگه از نظر حقوقی دو نحوه واجبه، اصلا از نظر حقوقی اینطوره، قانونش اینه. آب بیار یک معنا داره در حقوق، آب بیار یا دوغ معنای دیگه داره، اصلا از نظر حقوقی اصلا دو نحوه حقوقه، دو نحوه قانونه. اگر گفت آب بیار یعنی غیر از آب قبول نمی کنم مطلقاً، هر چی بیاره قبول نیست، این آب بیار. اگر گفت آب بیار یا دوغ یعنی غیر آب قبول نمی کنم، مگر دوغ بیاری، دوغ بیاریش فرق یکیش عدمش از این راه، لذا دو نحوه، روشن شد، دو نحوه اعتبار قانونی است، این تصور ایشان. پس در واجب تعیینی، در واجب تخییری ما دو نحوه اعتبار، اصلا سنخن اعتبارشون فرق میکنه، رو عنوان احد و آن که آقای خویی گفته، نه دو سنخ اعتباره. حالا حرف آقا زیا این حاشیه چی بود که من خوندم؟ آقا زیا میگه اگر شما، اگر شما تو بحث حجت تخییر کردین، این قانونی درش وجود نداره، این فرق قانونی وجود نداره. روشن شد چی میخواد بگه آقا زیا؟ خیلی لطیف بحث ایشان، لطیفه انصافا، خب بحث قشنگی هم هست. تصور بکنید چون میگه تخییر یا واقعی است، تأخیر واقعی، آب بیار یا دوغ بیار، اصلا آب بیار یا دوغ، در اینجا آب آوردن یک عدمش اشکال نداره، آب نیاره دوغ بیاره. میگه آقا نماز اول وقت بخون، نماز جماعت بخون، هر دو مستحبه. شما تزاحم شد، تزاحم یعنی تو مقام جل ابهام نداره، تو مقام امتثال ابهام داره. من امروز اینطور شده، اگه بخوام اول وقت بخونم جماعت نمیخونم، بخوام جماعت بخونم اول وقت نمیخونم. میگه اگر اینطور شد تو مقام امتثال هم تغییر پیدا میکنه. میگه اگر کارو خوب میخوای اول وقت بخون، مگر اینکه اول وقت نخونی جماعت بخون. دقت مراد آزیا روشن شد؟ به هر حال در هر دو تخییر تو خود حکم، دو تا حکم با هم متغایرن، دو تا حکم تعیینی با تخییر. اما تو مباحث حجت بگی به این خبر عمل بکن یا به اون خبر، این قانونی نیست. آغازی ها میگه این قانونی نیست، به حکم بر نگشت، تخییر در حجیت به حکم بر نمیگرد. چرا؟ چون شما فرض کن این روایت میگیرید، این روایت گفت این براتون حجته، این میشه حجت تعیینی، این میشه تخییری، اون روایت میگیری اون براتون حجته. نمیدونم فهمیدید مراد آغازی ها چیه. در باب تعیین و تخییر، چه در تخییر در احکام واقعی باشه یا در مقام تزاحم، خود حکم مشکل داره، یعنی مشکل به این معنا عوض میشه. حکم تعیینی از نظر قانونی یکیه، حکم تخییری از نظر قانونی چیز دیگریه، چه مال واقعی باشه چه تزاحم باشه. اما اگر شما تو حجت آمدید، حالا چرا این حرف آزی هم زد؟ چون میگه حجت کاری نمیکنه، حجت طریقیت، چون عرض کردم آغازی ها مبناش در حجت تطمیم کشفه، میگه حجت کاری نمیکنه که، این طریقه. وقتی طریق شد خود ماهیت و حکم عوض نمیشه. خوب دقت بکن، در باب تخییر در حجت ماهیت و حکم عوض نمیشه، میشه تعیینی، یا شما اینه قبول میکنی یا اونو قبول میکنی. اگر اینه قبول کردین فقط همین حکمه، اونی که قبول کردین فقط همون حکمه. دقت کرد؟ و حجت کارش طریقیته. اگرم تخییر آمد در روایات که شما تخییر کنم تو فهم آزیا، این معناش اینه استناده، این ربطی به حجیت نداره. حجیت تصمیم کشفه، این ربطی به اون نداره. پس بنابراین تأخیر در حجیت به نظر ایشان یک تفاوت قانونی با تعیین در حجیت نداره، تفاوت قانونی ماهویه قانونی و حقوقی، به خلاف تأخیر در احکام واقعیه یا تأخیر در باب تظاهر. چرا؟ چون در باب حجیت تتمیم کشفه، کاشفه، کاری نمی کنه، حکم عوض نمی کنه، در حکم تصرف نمی کنه، میگه شما یا این حکم بگیر پس میشه تعیین، یا هون حکم بگیر میشه تعیین. ما نکته فنی خیلی لطیف حرف آقازی انصافا بعضی وقتا خیلی فکر کردی شا. ماهیت این تعبیر رو من اضافه کردم، ایشون نداره اینجا، ماهیت قانونیش عوض نمیشه در باب حجیت، اما در تأخیر واقعی یا تأخیری که بلازه تازاهمه ماهیت قانونیش عوض میشه. لذا ایشون تأخیر در این رو اصلا معناش این میدونه، جواز استناد الی کل منهما، نه اینکه ماهیتا حجیت تعینی غیر از حجیت تأخیری است. حجیت یکیه، حجیت تعینی دائما، شما استناد به هر دو میتونید بکنید، این مراد اینه، یک امر خارجیشه، راجع به خود حجیت نیست، به خلاف تأخیر در باب واقع و تأخیر در باب تزاهم، در اونا ماهیت حکم عوض میشه. یه چند لحظه از وقت گذشت، فردا انشاءالله دیگه، فردا اگر آن میخواستن مطالعه کنن جلد